قابلیت تنظیم ارتفاع و زاویه مناسب زانوها و با بافت توری در ناحیه کفی و پشتی صندلی از تاریخ جلوگیری می کند. این قرن جوان است. مبلمان اداری جوان.
یخچال نو مبارک، اصل دیگه. آره،
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد.
ببین تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
ببین اینی که گفتی قیمت های شهر فرش خوبه، یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این ضمانت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
خب رسیدیم به ساعت 15 و همراهی با همکارانمون در گروه بهداشت و تندرستی.
مجله پزشکی.
میگن سادیو سلامت.
به نام خدا. خانم آقایان سلام، به برنامه امروز مجله پزشکی خیلی خوش اومدید. امروز 24 خرداد سال 1401 هست و ما انشالله به اتفاق جناب آقای دکتر سید علیرضا فاطمی که متخصص بیماری عفونی هستن و معاون آموزش بیمارستان شهدای تجریش و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی قرار هستش گفتگو خیلی خوبی داشته باشیم. من خیلی سوال دارم از آقای دکتر. بزنین اون چیزی که موضوع امروز برنامه‌مون هست رو من نگم، چند تا سوالات خودم همین سرچراغی برنامه از دکتر بپرسم، یه ذره گرم هم بشیم همچین، بعد برگردیم به موضوع. اونایی که دوست دارن در واقع با ما مشارکت داشته باشن و سوالی بپرسن، 2265-2876 شماره تلفن ما هست. تکرار میکنم، 2265-2876. و اونایی که احیانا توی اتوبوسی، متروی جایی نشستن یا دارن ما رو به هر نحوی گوش میدن، میتونن با 30102 با تلفن همراهشون، 30102 یعنی یه 3 4 تا 0 بعدم 102، برای ما پیامک بفرستن و سوالات خودشون رو بپرسن. دکتر خیلی خوش اومدین.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه خوبتون. ممنونم که از بنده دعوت به عمل آوردید.
شاکریم آقای دکتر فاطمی. من افتخار داشتم در زمان کرونا هم یک بار خدمت ایشون بودن، در سمت راست من نشستن و یک پیرن توسی خیلی پررنگی دارن با یک ماسک آبی و عینک خیلی خوشگل و به هر حال که بیشتر میخورم به دکتره پوست و مو باشن تا دکتره عفونی. حالا بمانم دکتره، دو تا سوال. اول اینکه به من بگید این جریان اسهال استفراغ که الان اومده چی هستن؟ خیلی مردم اکثرا اسهال استفراغ، حالت هوا، کرامپ، دردهای شکمی، نمیدونم فلان فلان، این اومیکرون ویروس نورو چی هستن؟
البته همونجوری که فرمودید ما در زمان اومیکرون هم خب ما علائم گوارشی زیاد می‌دیدیم، تو سوشای قبلی کووید هم می‌دیدیم، ولی الان نه. این چیزی که در این 3-4 هفته اخیر داره نسبتاً قابل توجه دیده میشه یه گاسترونتریت یا یک عفونت به صورت گوارشی است. اکثر مواقع ثابت شده که این ویروسی است، از نوع ویروسایی که مستقیما سیستم گوارشی درگیر میکنه. خدا رو شکر خطرناک نیست، بیشتر با همون درمان علامتی، اصلاح آب و الکترولیت، حتی خیلی از اوقات درمان های سرپایی در منزل، نه در بیمارستان ها، این جمع میشه، ولی خب حالا به سر بیماری ویروس دیگه‌ای حالت واگیر داره و همین خاطر در یک منزلی وقتی یک نفر میگیره بقیه افراد هم ممکن هست که درگیر بشن. ما در فصل گرما کلا همیشه این موردو میدیدیم و چیز خیلی دور از انتظاری نیست و فقط توصیه که بیمارا میکنیم میگه اگه معمولا در عرض یکی دو روز با همین کارهای ساده مثل مصرف مایعات و اینا برطرف نشود، اون موقع حتما مراجعه داشته باشن که اگه لازم باشه آزمایش بدن و ببینیم از نوع میکروبی یا باکتریالش نباشه که نیاز به درمان داشته.
ما چجوری اینو با اومیکرون تشخیص کنیم؟ میتونیم یا این کار پزشکه؟
بله، اگه شک دارن که قطعا بهتره که به همکاران ما مراجعه بکنن، ولی خب همونجوری که خود مردم حتما تو این دو سال و خورده یاد گرفتن بله. معمولا اومیکرون کووید بیمار علائم دیگه هم همراهش هست، معمولا خستگی زیاد، بدن درد، معمولا بیمار
یه چیزی شما داره میگی ایلتر میشه، یه چیزی میگی ایل میشه، یعنی
بله
مریضتر
میشه، احوالتر میشه در واقع. آها. بله، و مثلا بدن درد، سرفه، تب، ضعف و خستگی زیاد، معمولا علائم مجموعه علائم خیلی گسترده تر هست.
الان شما بیمارستان شهدای تجریش چند تا مریض اومیکرونی داشتید؟
در حال حاضر امروز نداشتیم، خدا
خدا رو شکر. خدا رو شکر.
خب ما هم تابعی از آمار کلی جامعه هستیم، وقتی در کشور خوب کمتر میشه قطعا خوب در بیمارستان هم مراجعه
و این گاستروانتریت بیشتر هست،
اینا بیشتر سرپایی هست،
سرپایی
معمولا میان به درمانگاه مراجعه میکنن، کم پیش میاد که مجبور شیم در اورژانس نگه داریم، اگرم باشه در حد چند ساعت فقط با یک سرم تراپی و ادامه درمان.
بعد دکتر این از آب میاد، از دست آلوده میاد، غذای آلوده میاد، از تنفس هم آیا میاد نمیاد چه جوری؟
نه این مثل اکثر عفونت های گوارشی دیگه معمولا با مواد غذایی آلوده، آبی که بهداشتی نباشه و همینجور دستی که مرتب شسته نشه و با سطوح آلوده تماس داشته باشه و به دهان برده بشه میتونه انتقال پیدا بکنه.
بسیار خب، من به مردمی که همینک ما رو گرفتن دوباره من دکتر رو معرفی کنم. ما داریم با دکتر سید علیرضا فاطمی، متخصص بیماری عفونی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، درباره این موضوعی که میخوام حالا نام ببرم صحبت میکنیم، اسمشو بگم صحبت میکنیم. گفتم 22652876 تلفن ما هست و 30102 سامانه پیامکیمون هست. امروز 14 ذی‌القعده سال 1443 هجری قمری هستش که از چند روز گذشته اعزام زائران حج در واقع آغاز شده در خیلی از نقاط کشور. فکر میکنم امسال حدود 40,000 زائر هستن که مشرف میشن به مکه مکرمه و مدینه منوره، انشالله که حجشون هم قبول باشه، مورد قبول درگاه حق قرار بگیره و به سلامت هم حتما برگردن به کشور خودشون. خب همیشه تو این سالها مرسوم بوده که وقتی ایام و موسم حج بوده شبکه های تلویزیونی برنامه های مناسب به فراخور تخصص خودشون می رفتن. ما امروز برنامه‌مون اختصاص دادیم یه بخشیشو به بیماری هایی که ممکنه در این ایام اتفاق بیفته در خارج از کشور، عفونت های گوارشی شایع در ممکنه در مکه مکرمه باشه یا مدینه منوره یا خود عربستان، کلا در عربستان ممکنه که فرد بره دچار عفونت و راههای پیشگیری. البته خب حتما دوستان من آقای پیمانی اینا درباره داروهایی که مردم میتونن با خودشون ببرن صحبت خواهند کرد، حتما در مورد افرادی که ناتوانی دارن چگونه باید در این مراسم شرکت بکنن صحبت خواهند، و موضوعات مختلفی حول و حوش حج هست. وقتی میگیم 40,000 زائر میرن، اگه 40,000 ضرب در مثلا 10 بکنیم، یه چیز حول و حوش 400-500,000 نفر وابستگان اونها هم درگیر این در واقع شرایط هستن که باید این اطلاعات رو در اختیار پدر بزرگ، مادر بزرگ، پدر، مادر، خواهر، برادر قرار بدن که اگه رفتن اونجا بتونه این پیشگیری بکنه. حالا ما میخوایم راجع به این صحبت کنیم و داریم با دکتر فاطمی راجع به عفونت. اصلا به ما بگین دکتر، عفونت های گوارشی که ممکنه در جاهای شلوغ مثل سربازخونه ها، مثل مراسم مختلف، همین اخیرن هم ما توی به نظرم خوابگاه های دوتا خوابگاه های دانشجویی یا مثلا یه مراسم عروسی و اینها گهگداری تو خبر میشنم یه مراسم عروسی برگزار شد و کل اون جمعیت دچار مسمومیت غذایی شدن. الان ما میخوام راجع به مسمومیت رو صحبت کنیم با شما، نه چی میخوایم بگیم راجع به و به من بگین که اصلا در عربستان سعودی مثلا با ایران سوشای میکروبی و ویروسیش ممکنه فرق داشته باشه، یا مثلا نحوه درمان، بعد آدمی که از ایران میره اونجا ممکن سیستم ایمنی متفاوتی داشته باشه، چه جوری هست؟ وارد داستان بشی.
البته خب نکنین اصلا کلا از نظر طب عفونی و اپیدمیولوژی بیماری های واگیر هر اقلیم جغرافیایی یه سری بیماری های بومی اون اقلیم رو دارن.
آره.
البته مثلا کشورهایی که نزدیک به هم هستن از نظر جغرافیایی خب بیماری های واگیر شایعشون هم نسبتا شبیه.
درست.
ولی خب ما در موسم حج با وضعیت ویژه‌ای مواجه هستیم، اون هم این هست که از تقریبا از اکثر کشور دنیا مسلمانان به حج مشرف میشن و این ما موزر هستیمون این هست که اینها ممکنه بیماری های بومی کشورهای خودشون از قاره های مختلف به کشور عربستان بیارن. به همین خاطر خب برخورد با بیماری های تبدار و عفونی تو این موقعیت خب خیلی مشکل هست، چون باید پزشکی که در کاروان ها حضور دارن خب یک اطلاعاتی از بیماری های مهم کشورها مختلف داشته باشن، اگر به خصوص دیدن افرادی که علائم به اصطلاح تازه‌ای دارن که مثلا در کشور خودمون علائم ما نمیبینیم، حتما اون علائم هشدار رو به بیماران بدن که بیماران زودتر مراجعه کنن و برخورد لازم از لحاظ تشخیصی و درمانی با بیماران انجام بشه. ولی خب باز هم مشکل بیشتر ما همون بیماری‌های شایع هست. همینجوری که می‌دونید خب بیماری‌های عفونی، بیماری‌های مصری یکی از مهمترین عوامل بر انتشارشون ازدحام جمعیت هست، چون اینا اکثرا انتقال فرد به فرد دارن. حالا یه سری بیماری‌های تنفسی، یه سری بیماری بیشتر بیماری گوارشی. حالا مواقعی که ما خب موسم حج در فصول سرد سال می‌افته، به اصطلاح خب ما بیشتر بیماری تنفسی رو شایع می‌بینیم. در مثل امسال که بیشتر در فصل گرم واقع شده، خب ما قطعاً بیشتر با بیماری‌های گوارشی هستیم، ولی باز هم کماکان امکان بیماری تنفسی رو اصلاً نمی‌تونیم بعید بدونیم، به خصوص با اینکه ما به تازگی هم از پاندمی حالا کووید گذشتیم. خود ازدحام میتونه فرصت رو ایجاد بکنه برای دوباره گسترش این بیماری. به همین خاطر من حالا از این فرصت استفاده کنم، چون که وقت فراموش بشه این نکته رو بدم بگم، حتما عزیزانمون در جاهایی که در مراسم حج اجازه استفاده از ماسک رو دارن حتما از ماسک استفاده بکنن و به خصوص شستشو دست رو جدی بگیرن. این دوتا کار میشه گفت تقریبا از انتقال اکثر بیماری‌های عفونی جلوگیری میکنه.
خیلی خوب دکتر فاطمی، این آب به آب یعنی چی؟ یعنی ما الان میریم یه جا میرسیم، تا میرسیم مثلا بچه‌مون یا خودمون دچار یه مشکل گوارشی میشیم، میگن شما آب به آب شدی، یعنی چی؟
یه لفظ عامیانه است، مثل خیلی از صحبت عامیانمون شاید واقعا اشتباه هم نباشه. برای آب به آب شدن همون میشه در واقع آب و هوا عوض شدن، در واقع اقلیم جغرافیایی که توش بودیم عوض شده. درست. در واقع همون باوری که از قبل هست، وقتی آدم در یک محیط جدید حضور پیدا میکنه، به همین خاطر مقدمه که خدمتتون عرض کردم، ممکنه در معرض بیماری‌های عفونی جدید قرار بگیره و مشکلاتی پیدا بکنه. خب طبیعی هم از توجهش هم خدمتتون عرض کردم.
بعد اون وقت الان اگر الان عربستان، حالا دمای عربستان امروز یه نگاه میکنم، حتما وسطای برنامه خواهم گفت که مکه الان چه دمایی داره، مدینه چه دمایی داره. حالا اگه آقای پیمانی هم مقدید به اون بگه خدمت شما شود که الان کسی که وارد عربستان میشه یا عفونت گوارشی میگیره یا گرمازده میشه، آیا گرمازدگی خودش هم عفونت گوارشی میده؟ یعنی علائم گوارشی داره؟
ببینید گرمازدگی چون ممکنه آدم به اشتباه بندازه، چون در حالت گرمازدگی ممکنه دمای بدن یه مقدار افزایش پیدا بکنه و به خاطر موارد عفونی هم مطرح بشه، به خصوص به قول پزشکان تشخیص افتراقی در واقع قرار میگیره. ولی خب خود گرمازدگی چون آب بدن رو به قول معروف کم میکنه، یک مقداری ممکنه که پاسخ ایمنی بدن رو دستخوش تغییر قرار بده، در واقع بیمار در مستعدتر بشه برای عفونت های بعدی.
درست. و اینکه تفاوت بین مثلا الان تفاوت علائم عفونت گوارشی با گرمازدگی فقط در مقدار دمای بدن هست یا نه؟
علائم گوارشی مریض گرمازده نداره.
نداره.
ممکنه مثلا اگه خیلی شدید باشه اون شوک گرمایی یک میزان تب و استفراغ پیدا بکنه. ولی مقدارش از میزان تب و استفراغ در گاسترونتریت کمتره و خب بیمارم اسهال پیدا نمی‌کنه.
حالا الان بریم سراغ علائمش. آیا ما دسته‌بندی برای اسهال ها داریم؟ یعنی برای مثلا همین عفونت گوارشی از نظر علامت دسته‌بندی داریم؟ چه این دسته‌بندی ها به ما بگید. حالا یه مقدارم چون ممکنه شنونده‌های ما افرادی باشن یه ذره تخصص داشته یا پرستار باشن، بهیار باشن، اصلا افراد دستن در کار تیم عملیات در واقع بهداشت درمان حج باشن، حالا اونا هم اگر بشنون بد نیست.
بیشتر من یادآوری کنم که بیشتر بحث ما راجع به اسهال‌های هات هست امروز. بله. که در اسهال هات خب بخش اعظمش رو
بله دیگه طبیعیه دیگه
در بر میگیرم. ما وارد بحث اسهال مزمن نمیشیم که تشخیصش خب متفاوت هست. خب ما برای اینکه راحت تر بتونیم با مریضون برخورد داشته باشیم از لحاظ علت یابی، علت میکروبی ایجاد کننده اسهال، در واقع خب ما بیشتر اسهال رو بر اساس اینکه اسهال خونی هست یا خونی نیست بیشتر تقسیم میکنیم. یه مقداری اینجوری ما میتونیم افتراق
تفکیک بهتری بدیم
تا حدی جدا کنیم اصلا و اینکه اصلا فکر کنیم آیا ویروسی هم هست یا نیست. ولی از لحاظ درمانی ما بیشتر بر اساس شدت اسهال که منجر بشه به شدت یا ضعف کم آبی بدن بیشتر ورود میکنیم به بحث درمان. چون اگه خب این موقعی اسهالی خیلی اسهال شدیدی باشه مثل وقتی که وبا خب شایع هست معمولا کم آبی بدن خیلی زیاد هست ما خب مجبوریم خیلی شدیدتر ورود بکنیم حتی میزان مایع خیلی زیادی از راه وریدی یا بعد خوراکی در اختیار مریض قرار بدیم. وقتی اسهال کم باشه یا تهوع استفراغ کم باشه متوقع به اون کم آبی هم کمتر هست خب ما خیلی برخوردمون با حوصله بیشتری با درمان مریض هست و فرصت بیشتری داریم برای که زودتر مریض رو از اون حالت خارج بکنه.
و این علائم عفونت‌های گوارشی چه هستش؟ یعنی غیر از اسهال مریض چه علامت‌های دیگه ای ممکنه
ببینید اینا گاهی از اوقات خب بیمار هم اسهال هم تهوع استفراغ با هم داره گاهی هم بیمار وجه استفراغ و تهوع یا وجه اسهالش غالب هست ممکنه یکی از اینا رو داشته باشه. در کنار این مثل بیماری عفونی دیگه بیمار یه سری علائم عمومی هم داره ممکنه تب داشته باشه ممکنه درد داشته باشه ممکنه به خاطر کم آبی بدن درد پیدا کنه ضعف و خستگی بسته به شدت کم آبی خیلی مهم هست که متغیر هست.
بسیار خوب. دردای شکمی هم همینطور اینم خیلی مثل که تشخیص افتراق میداره.
حالا خود مریضا وقتی تشخیص میارن پیش پزشکان بیشتر به دلپیچه ممکنه چیز بیان بشه اینم کاملا متغیر هست. بعضی از عفونت گوارشی با دلپیچه و دل درد همراه است بعضی هاش هم ممکنه این علامت رو نداشته
و اینکه بعضی ها ممکنه نفخ شکم بکنن بله. اون چی هست؟ این هم دیستنشن یه بله. چیزی شما میگی
این هم این البته بیشتر ما در موارد اسهالی که داری طول میکشه یک نادر عوامل عفونی است که ممکنه اسهال طول کشیده بده در اون موارد ما بیشتر نفخ و اتساع شکم رو داریم ولی در بعضی از اسهالای حاد هم ممکنه علائم دیده شه. این اجازه علائمی است که کمتر شاید.
شاید این سوالی که میپرسم خیلی سوال خوبی نباشه ها. یعنی شنونده های ما به من بگن که اون چه سوالی بود. ولی اسهال تعریف داره دکتر؟
بله. اسهال من تعریف پزشکیش این هست که بیمار حداقل معادل 200 گرم یا 200 سی سی مدفوع شل رو به آبکی و به تکرر و دفعات متعدد در روز داشته باشه. ولی 200 گرم در واقع حجم جمع آوری شده و کلی در 24 ساعت منظورم هست.
آها.
مثلا به دفعات بره و حجم و مجموع این دفعات دفع شده مدفوعش حداقل به 200 سی سی یا 200 گرم.
خب این بعضی موقع این اسهال خیلی بالاتر از
بله،
اینه.
بله.
ها. یعنی حداقل اینقدر.
حداقل اینقدر است. مگه ما تعریف اسهال رو اطلاق بکنیم.
بعد فرض کنید من مثلا پزشک یک کاروانی هستم یا همراه یه آقا یا خانومی هستم در یک کاروان و میاد یه دفعه صبح میگه که آره دیشب تا حالا نخوابیدم و اینا من از کجا بفهمم این کم آب شده نشده حالش خوب نیست بعد مثلا اعزامش کنم به یه تیم پزشکی یا یه مایه حالا راجع به مایعاتی که باید بهشونم بدیم با هم صحبت میکنم چون اونا هم مثل که از نظر شما یه حساسیتی داره این خشکی بدن رو از کجا باید فهمید؟ علائم غیر از این که حالا ما ممکنه نگه من اسهال داشتم یا مثلا بلخارز اجابت مزاج نگه که من این حالت هستم ولی ما چجوری میتونیم بفهمیم؟
ببینید خب بعد ازش باید سوال کرد چون اگه واقعا علائم گوارشی ما بگه خب تا حدی تکلیف تشخیصش مشخص‌تر میشه. اگه به هر حال یه سری علائمی هست تو گاستروانتریت ها که خیلی مهم هست اگه این تک تک این علائم وجود داشته باشه حتما مداخله تشخیصی و بررسی جدی‌تر میخواد مثل تب حالا به خصوص اگه تب 38 درجه باشه اگه خون در اسهال بیمار بیاد پزشک ببینه اگه به قول معروف سن بالای 70 سال باشه اگه درد شکم در سن بالای 50 سال هم رو با اسهال وجود داشته باشه اگر بیمار بیماری زمینه‌ای که منجر به نقص ایمنی داشته باشه اینها مهم هست و حتما باید بیمار بررسی بشه. در غیر این صورت ما درجه کم آبی بدن رو از چند تا علامت میتونیم بفهمیم. معمولا نبض بیمار اگه افزایش پیدا بکنه هر چقدر بیشتر باشه در دفعات نبض بیمار در دقیقه معادل کم آبی بیشتر هست. اگه خیلی به اصطلاح بیمار ضعف و خستگیش غالب بشه نشان دهنده این است که احتمالاً اسهال شدید هست و کم آبیش بیشتر هست. معمولا در درجات خیلی شدید اون ترگور پوستی اون حالتی هست که وقتی پوست رو میکشند برگشت به حالت عادی مختل میشه با تغییر.
ترگور چیه دکتر؟
ترگور اون حالتی هست که شما پوست رو وقتی میکشید معمولا پوست عادی خیلی سریع به جای خودش برمیگرده. ولی در حالتی که کم آب هست این برگشت با تأخیر هست و حالت طبیعی متفاوت هست. معمولا در حالتی که خیلی دیگه اصحال شدیدتر باشه، معمولا پای چشم حالت گود افتاده میفته، پوست ممکنه پوست در حالت چروکیده وقتی مثل وقتی که زیر آب ما خیلی گرفتیم به اصطلاح ایجاد بشه. اینا البته مواردی هست که ما در اصحالایی که صحبت اصلی موزه ما هست خیلی کمتر میبینیم، چون اصحالایی که معمولا در این مقاطع زمانی یا مکانی که شما فرمودید اتفاق میفته معمولا خود محدود هست، خیلی کم پیش میاد که بیمار دچار مشکل بکنه.
بعد اینا در واقع در زمان اسهال کردن بعضی ها ممکنه که بگن ما دچار مثلا سوزش در ناحیه مقعد میشیم یا مثلا مشکلات اینچنینی باید داشت، آیا اینم باز دستبندی داره؟ یعنی اگر اسهالی که دچار سوزش بکنه با اسهالی که این کارو نکنه چیز داره؟ بعد برای افرادی که احیانا به هر حال در پیرمرد و پیرزنها و افراد مسن‌تر هموروید خیلی بیشتره، بواسیر و اینها خیلی بیشتره، این دوچار این مشکلات میشن، آیا اگر کسی دوچار این مشکلات باشه بدترش میکنه؟ یا حتی خدای نکرد کسی که سرطان کلورکتال داره، یعنی سرطان قسمت انتهایی روده بزرگ رو داره، آیا اونها در واقع حالشون بدتر میشه؟ چجوریه اینا رو در واقع باید چه کار کرد؟
کسی اگه واقعا مشکلات مثلا آناتومیک و ساختاری داشته باشه، چون که شما فرمودید اگه به خصوص دفع اسهالش با فشار خیلی زیاد و دفعات زیاد باشه ممکنه حتی منجر به خونریزی های موضعی و مقطعی بشه، ولی معمولا وجود اینا به تنهایی خطر بیشتری برای فرد ایجاد نمی کنه. البته ای کسی مثلا سرطان داشته باشه، سرطانی که به خصوص سطح شیمی درمانی باشه و ما فکر کنیم به این خاطر نقص ایمنی داره، همونجوری خدمتتون عرض کردم هر عفونتی من جمله گاسترونتی داشته باشه قطعا بیمار با خطر بیشتر برای ما تلقی میشه، تو هر با هر عفونتی هم باشه ما این خطر رو براش در نظر میگیریم.
دکتر این وقت این عفونت گوارشی که ممکنه در جاهای شلوغ به وجود بیاد چیه؟ بیشتر ویروس میکروبه و بعد چجوری انتقال پیدا میکنه؟
اونایی که بیشتر در به اصطلاح با ازدحام و اینا مرتبط هست، یعنی میخوام بگیم فرد به فرد منتقل میشه، بیشتر ویروسی هست، ولی مواردی که با به اصطلاح یک غذا یا یک خوراکی نوشیدنی مشترک هست، اینا علاوه بر اینکه ویروسش نقش داره باکتری هم در ایتان خیلی های اهمیت هست، به خصوص در این موارد ممکنه یه وقت یک لیوانی دست به دست بشه در واسه فرد و افراد مختلف، یه غذایی مثلا مشترک استفاده بشه، حالا چه فرد آلوده اینا رو استفاده بکنه میتونه به اونجا آلوده شدن اون منبع مشترک غذایی یا نوشیدنی بشه، اگر هم خود اصلا اون ماده خوراکی مشترک اصلا یک آلودگی از اون قسمت تولیدیش اومده میتونه یک مخزن و منبعی باشه برای آلوده کردن افراد متعدد.
خب من به مردم بگم دکتر هم بذار استراحت کنه، ما داریم با آقای دکتر سید علیرضا فاطمی متخصص بیماری عفونی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درباره عفونت‌های گوارشی شایع در حج و راه‌های پیشگیری و کنترل اون صحبت میکنیم. تا اینجا آقای دکتر علائم رو به ما گفتن، علت رو هم به ما گفتن و گفتن که به هر حال علائم و علت چیه. ما برگردیم به این که اولا که گفتیم که از نظر بهداشتی باید رعایت بکنیم که وسایل انفرادی استفاده بکنیم به هر نحوی که شده، ماسک باید بزنیم، تو لیوان همدیگه حتما مثلا آب نخوریم، حتی اگر ممکنه زن و شوهر باشن و بگن که حالا مثلا اشکالی نداره، ولی ممکنه که یکی مبتلا باشه و اون رو انتقال بده به فرد دیگر. و اینکه گفتین راه تنفسی بیماری گوارشی ممکن نباشه، نه؟
نه بعیده، مگر اینکه جز اون ویروس های تنفسی باشه که یکی از علائمش علائم گوارشی است، مثل تجربه که ما تو کووید داشتیم یا ویروس های دیگه که کم نیستن،
که دلپیچه و دلدرد و اسهال و تهوع و استفراغ و اینها رو در واقع جز علائم عفونت گوارشی. بیایم سراغ اسهال های خونی. آقای دکتر شما یه اشاره به اسهال های غیر خونی کردین تو تفکیکتون، بیایم سراغ اسهال های خونی که شما میگین آمیب بهش یه چیزی یا نه حتی باکتری ها هم ممکنه اسهال خونی بده،
حتی یک سری از ویروس های معدودی هم هستن حتی که ممکنه اسهال خونی بدن، ولی ما وقتی با اسهال خونی مواجه میشیم فکرمون در اکثر موارد سمت باکتری ها میره،
به سمت باکتری
و یک سری از انگل ها مثل آمیب که شما فهمونی، ولی خب تو اون مواردی که بستگی داره که منبع به سال آلوده کننده چی باشه، مثلا بعضیش با آب آلوده بیشتر ارتباط داره، بعضیش با غذا.
این همونی که میگین حسبه و اینا شما میگی ممکنه باشه،
یکی از خیلی زیاد هست و خدا رو شکر درمان آنتیبیوتیکی خیلی هاش مشترکه.
خب ما نمیتونیم قبل اینکه بریم حج مثلا دو تا دونه یودوکینول و دو تا مترونیازول بندازیم بالا، قبلا برای مالاریا این کارو میکردن. حالا یه سوال بکنم الان همینجا بپرسم، مالاریا تو عربستان هست همیشه؟
این گزارشش تو عربستان خیلی زیاد نیست.
خیلی زیاد نیست.
خب
بریم برگرد. بله بله بفرمایید.
عرضم خدمتتون
راجع به اون مترویزور یودوکیل
میگم. نه نه ببینید، مثلا ما این واقعی مثل مالاریا، خب این مالاریا ما افرادی که در یک کشورهایی که مالاریا خیلی زیاد هست میرن، ما در یک فاصله، در یک طول زمانی چند روزه یا حتی بسته به نوع دارومون که چند هفته بگیم یه داروی مرتب استفاده کن که اگه پشه مالاریا شما رو گزید آلوده نشید و بیمار نشید. ولی برای بیماری‌های دیگه مثل این اسهال و استفراغ‌های عفونی اصلاً مصرف پیشگیرانه آنتی بیوتیک
نداریم.
مثلا الان بگیم بخور برو یک ماه اونجا در دوران هشت خیالت راحت باشه. این نیست، چون اصلا دوره طول اثر این داروها در خون خیلی کوتاه هست و اگه بخوایم من بگیم همیشه در طول یک ماه استفاده بکن، فقط باعث میشیم که این مقاومت آنتی بیوتیکی در بدن بره بالا و اگه خدای نکرده دچار عفونت بشن اون موقع درمانش خیلی سخت باشه.
خب حالا اگه با خودمون آنتی بیوتیک ببریم اونجا همونو بخوریم چی مثلا؟
نه بهتره با مشورت پزشک باشه. همون که عرض کردم بسته به کیفیت علائم و کمیت علائم، اصلا ممکنه آنتی بیوتیک در بعضیش نیاز نباشه و اگه آنتی بیوتیک هم نیاز باشه بهتره با نظر پزشک انتخاب بشه و مصرف.
خب حالا بریم سراغ اسهال خون. اسهال خونی علائمش چیه؟ اصلا فرم در واقع دفع مطبوع به چه شکلی هستش؟ تشخیصش چجوریه؟
ببین خب همین که عرض کردم بیمار اسهال رو داره، مثل اسهالی که قبلا خدمتتون اشاره شد، ولی در واقع مخلوط با مطبوع اسهالی بیمار خون می‌بینه.
درست. خون رو چجوری می‌بینه؟ چون ممکنه فرد دچار بواسیر هم باشه. این الان اول مطبوع، آخر مطبوع؟
نه نه، یعنی در واقع مطبوع کلا آغشته به خون هست. ما واقعی که خونریزی گوارشی ما داریم و جدا از اسهال خونی هست، ما اون فرمایش شما هست، ممکنه قبل از دفع مطبوع، در حین دفع مطبوع و در آخر مطبوع باشه، بسته به که خونریزی از کجاست و خون معمولا خون تازه عرض میکنم جدا از مطبوع دیده میشه. یه فرمی هست که ما بهش میگیم خارج از بحث امروز، ملنا، که معمولا مطبوع قیری رنگ هست، مطبوع کاملا سیاه هست و منشأ خونریزی معمولا در معده و دوازدهه هست. معمولا اون خون واضحی که با اسهال ربطی نداره و جدا از مطبوع و در هنگام دفع مطبوع دیده میشه، اون معمولا منشأ خونریزی روده بزرگ است.
بسیار خوب، خیلی خوب، سوال خیلی زیاده بچه ها. اگر این در واقع پیامکانم یه جوری فکر کنم این رفته، اگه به ما وصلش کنید ممنون میشیم. یه بسته، شما خسته شدین آقای دکتر؟
نشدین؟
حالا به هر حال ما میخوام یه استراحت به شما بدیم. درباره اهدای خون خانم قندی گزارشی رو تهیه کردم، با هم دیگه میشنویم و برمیگردیم. 15 و 26 دقیقه و 55 ثانیه اینجا رادیو سلامت.
اهدای خون نشانی از همبستگی برای نجات جان بیماران، به ما بپیوندید. ۲۴ خرداد یا 14 ژوئن هر سال روز جهانی اهدا کنندگان خون است که شعار امسال اهدای خون نشانی از همبستگی است. دکتر محمد رضا مهدی زاده، مدیر کل انتقال خون استان تهران:
این روز نشانه اینه که ما به یاد اهدا کنندگان خون، افرادی که میان با اهدای قسمت از وجود خودشون باعث نجات جان بیماران میشن، به یاد این عزیزان هستیم و هرگز اونا رو فراموش نمی‌کنیم. امسال هم روز 24 خرداد در سراسر دنیا از جمله کشور عزیزمون ایران و از جمله استان تهران مراسمی گرفته میشه. امروز ما در استان تهران از 160 اهدا کننده مستمر خون به عنوان نماینده خانواده بزرگ اهدا کنندگان مستمر استان تقدیر به عمل میاریم. افرادی که بیشترین اهدای خون رو دارن، افرادی که بیشترین اهدای پلاکت رو دارن، بانوان با بیشترین اهدای خون، جوانان با بیشترین اهدای خون، افرادی که سنشون از 65 سال بیشتر شده و دیگه نمیتونن خون اهدا کنن، به قول معروف بازنشسته شدن از نظر اهدای خون و قبلا جزء اهدا کننده مستمر خون بودن، و همچنین برای اولین بار خانواده افرادی که جزء اهدا کننده مستمر بودن و متاسفانه به دلایل مختلف فوت کردن و امروز دیگه در جمع ما نیستن. اینا گروهی از افرادی هستن که به اصطلاح امروز از آنها تقدیر به عمل میاد.
شماره 192،
معاینه 6.
خون برای ادامه زندگی انسان حیاتی است و نیازهای همه بافتا و اعضای بدن به وسیله خون تأمین می شود.
دو ماه ابتدای امسال ما در استان تهران یک رشد حدود 28% رو داشتیم. خوشبختانه اهدا خون از 50574 واحد در دو ماه ابتدای سال 1400 به 64,945 واحد در دو ماه ابتدای سال 1400. همطور گفتم یه رشد حدود 28% در اداره خونه داشتیم. خوشبختانه در حال حاضر 100% درخواست بیمارستان‌های استان رو پاسخگو هستیم. استان تهران با چالش‌های خاص خودش حدود 167 مرکز درمانی، بیش از 28,000 تخت بیمارستانی، اعمال جراحی تخصصی و فوق تخصصی، عزیزان تالاسمی، هموفیلی و افرادی که متأسفانه دچار سرطان‌های مختلف میشن، اینها نیاز به خون و فرآورده‌های خونی دارن و خوشبختانه ما از ابتدای امسال 100% درخواست بیمارستان